موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مانی بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه، مادرم، بدان که خون من از خون دیگران رنگین تر نیست و امروز انقلاب اسلامی برای تداوم خود به این خونها احتیاج دارد. قسمتی از وصیت نامه شهید علی نقی توکلی. شهید علی نقی توکلی، زادروز دوم فروردین 1338، زادگاه روستای لایبید اصفهان، محل شهادت منطقه سومار، عملیات محرم. شغل شهید تکنسین فنی صدا و تصویر. وضعیت تأهل متأهل. تاریخ شهادت 26 آبان 1361. نحوه شهادت اصابت ترکش. مدرک تحصیلی دانشجوی دانشگاه صدا و سیما. زندگی نامه شهید علی نقی توکلی. شهید علی نقی توکلی در دوم فروردین ماه سال 1338 در روستای لایبید از توابع میمه اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و در یکی از آموزشگاه‌های حرفه‌ای در تهران مشغول ادامه تحصیل گردید. وقتی که بیش از 14 سال سن نداشت، پدرش را از دست داد و سرپرستی او که تک فرزند خانواده بود بر عهده مادر پیرش قرار گرفته. از آنجا که وضعیت مالی خوبی نداشتند، از تهران به اصفهان عزیمت کردند و علی نقی در هنرستانی شبانه روزی به تحصیل ادامه داد و در سال 1356 موفق به اخذ دیپلم گردید. در همون سال در دانشکده صدا و سیما پذیرفته شد. ضمناً با مسائل سیاسی و اسلامی هم آشنا شد و به مبارزه با رژیم منحوس پهلوی پرداخت. شهید علی نقی توکلی در سال 1357 به دنبال اوجگیری تظاهرات مردم مسلمان ایران علیه رژیم ننگین پهلوی ضرورت تشکیلات اسلامی را در محیط دانشگاه حس کرد و با عده‌ای از دوستان تصمیم به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان گرفت. او همواره علمدار، پیشتاز و مخلص این انجمن در تمامی مبارزات و مجاهداتش علیه نظام پوسیده پهلوی و گروهک های ملحد و منافق بود. سخنرانی های پرخروش او در دانشکده علیه گروهک ها و اعتقاد راسخ او به خط سرخ شهادت، ولایت فقیه و انقلاب فرهنگی اسلامی در دانشگاه‌ها، عضویتش در دفتر تحکیم وحدت و جهاد دانشگاهی دانشکده و کوشش‌هایش در تأسیس انجمن‌های اسلامی در گرمسار و زادگاهش لایبید و نیز تأسیس صندوق‌های تعاونی کارگران و قرض‌الحسنه انجمن اسلامی از او چهره‌ای فعال و پرتحرک ساخته بود. شهید علی نقی توکلی می فرمایند شهید توکلی برای سازمان صدا و سیما الگوی فوق‌العاده است، هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ دشمن ستیزی، هم به خاطر قدرت تحلیل حوادث و رخدادهای جامعه، هم به خاطر دفاع از محرومان و هم به خاطر تلاش ایشان برای مجهز کردن خود به ابزارهای هنری روز و هم به سبب کارهای درخشان ایشان از قدرت روحی و معنوی و دینی و مسئولیت شناسی عمیقی برخوردار بود. بعد از انقلاب در آن شرایط حساس در مقابل انحرافات می ایستاد و همواره احساس مسئولیت می کرد و با سخنرانی های روشنگرانه دیگران را نیز هدایت می کرد. این انسان مؤمن همیشه چهرش مزین به تبسم بود. دامنه فعالیت‌های شهید توکلی بسیار وسیع بود، به طوری که وقتی احساس کرد برای فعالیت‌های ضد انقلاب در سنندج اشتیاق عمیقی وجود دارد، راهی آن دیار شد و 4 ماه تمام به طور شبانه روزی در سنگر صدا و سیمای مرکز سنندج به خدمت مشغول شد. ایشان در انعکاس پیروزی‌های غرورآفرین رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین نیز نقش فعال داشته. و سرانجام در سپیده دم چهارشنبه 26 آبان ماه سال 1361 در منطقه سومار در عملیات محرم به درجه رفیع شهادت نائل گردید. فرازی از وصیت‌نامه شهید علی نقی توکلی: از مادر رنج کشیدم که این همه زحمت و سختی را به خاطر این بنده حقیر تحمل نموده تشکر می کنم و امیدوارم که خداوند از تو مادر مهربان راضی باشد و اجر زحماتت را به کرم خود افزون نماید. نمی توانم تو را از گریه کردن من نمایم، ولی بدان که خون من از خون دیگران رنگی تر نیست و امروز انقلاب اسلامی برای تداوم خود به این خونها احتیاج دارد. مبادا دلبستگی به من تو را از یاد خدا غافل کند. مادر مهربانم، باید بدانی که تمامی مظاهر این دنیا فانی است و نباید به خاطر از دست رفتن آنها قصه بخوری. همانند آنها باش که از خوب و بد برای رضای خدا گذشته و روسفید از این گذرگاه پرخطر رهایی یافتند. مادر جان، از تو میخواهم که اگر از نظر شرعی و قانونی من این نداشته باشد، جنازم را روبروی مدرسه راهنماییم دفن کنید و روی سنگ قبرم بنویسید: پشتیبان ولایت فقیه باشید. این نقشه روی سر
سر میرسه و این جهان نمانند از وجود او بی نصیب میرسد از راه امام زمان نصف و من الله و حتی و غریب در زن ایرانی از نسل آرمانی پیرو ادمان سید خراسانی در کنار بچه های غزه و لبنانی
هم زن ایرانی از نسل آرمانی پیرو ادمان سید خراسانی
در کنار بچه های غزه و لبنانی
یا صهیون حیره حیره
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
هر تو افکن گشت سیما بین کران پیما سبا ماسنای قدسی و سیمای برمور شما این شهیدان رسان جاودان نام خواهد پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما
در فضای سیاسی ایران سال نو پیامی واحد برای ملت ایران دارد که دهان به دهان میچرخد و سینه به سینه نقل میشود. شعار سال. شعار سال برای مردم ایران که بنیانگذار آن رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای قدس سره و شریف است از آن جهت اهمیت دارد که سازوکارهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سال باید زیر چتر این شعار شکل بگیرد. شعار امسال تلفیقی است از همه شعارهای سالهای گذشته، هوشمندانه، دقیق و نقطه‌زن در ابعاد گسترده اجتماعی. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی که از سوی امام امت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به مردم ایران ابلاغ شد. رنجبر، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصادیه که ما در گذشته این رو تجربه کردیم، تمرین کردیم. در شرایط تحریم‌های فلج کننده اقتصادی نظام سلطه جهانی و استکبار جهانی ما موفق شدیم با توسل به اقتصاد مقاومتی که توسط امام شهیدمون تدبیر شده بود از اون بحران بیرون بیاییم و نه تنها فلج نشیم بلکه به یک اقتصاد شکوفا برسیم. اقتصادی که ما تونستیم الان در سطح توان دفاعیمون ابرقدرت دنیا بشیم، حرف اول مقابله نظامی رو تو دنیا بزنیم. ما اومدیم میانبر زدیم و راه خونسا کردن تحریم رو پیش بردیم تا جایی که مبتنی بر دو رای کرده خود کفایی و خود اتکایی خیلی از نیازهامون رو خودمون تأمین کردیم. یعنی یک اقتصاد ملی مستقل، یک اقتصاد ملی که وابستگی به دنیای استکبار نداره، کلید اقتصادیش در داخل زده میشه، نیازهامون در داخل برطرف میشه و بر اساس یک هوشمندی میتونیم علاوه بر اشباع نیازهای داخلی حتی به صادرات هم فکر بکنیم. این نگاه نگاه بسیار قشنگی هستش که ما در شرایط جنگی یک بار دیگه اون واکسنی که در گذشته زدیم رو یادآور بشیم و بیایم به سمت اقتصاد مقاومتی، اقتصادی که یک سبک زندگی خاصی رو به ما یاد میده، سبکی که توش اسراف نیست، مصرف بیرویه نیست، اقتصادی که هرج و مرج نیست، اقتصادی که وابسته به کالای خارجی نیست، اقتصادی که بر اساس توانمندی‌های داخلی طراحی میشه و دولت و سایر شرکت‌های مربوطه موظفن از تولیدکنندگان حمایت بکنن و مردم هم مجاب میشن و مشتاق میشن که محصولات داخلی رو مصرف بکنن. امیدواریم که با درک درستی که از اقتصاد مقاومتی و این نامگذاری در سال 1405 داره میشه، تمام رویکردهای داخلی ما بره به این سمت که ما یک بار دیگه این تجربه موفق رو تکرار بکنیم تا بتونیم اون آقایی خودمون رو در سایر موضوعات غیر اقتصادی همچنان حفظ بکنیم و این عزت و آقایی ما در دنیا که امروز مورد اعتراف همه کارشناسان دنیا و همه ملت‌های دنیاست، این خدا نکرده بهش خطری وارد بشه.
مردم ایران در سخت‌ترین زمستان‌های روزگار با هم به بالندگی رسیدند. رشته‌های نوری که در مرکز ولایت به هم متصل شدند و راویان بلا منازع آفتاب. سالها با اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌های فلج کننده ایستادند. مردم ایران در سایه‌سار وحدت و همدلی توانستند فریاد مقاومت و پیروزی را به دنیا مخابره کنند.
یکی از محورهای سگانه نامگذاری سال 1405 توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله پیرامون امنیت هست. این امنیت خیلی مهمه. ببینید بحث ناامنی که بشه اقتصاد نمیچرخه، بحث ناامنی که بشه حکمرانی اتفاق نمیفته، بحث امنیت که بشه اعتبار جهانی ما ساقط میشه، بحث امنیت که بشه صادرات ما آسیب میبینه، اقتصاد ما آسیب میبینه و حتی وحدت عمومی جامعه ما آسیب میبینه. امروز امنیت ما چگونه تامین میشه؟ در اقتدار نیروهای مسلح، در انسجام و وحدت عمومی، در شناس سایه ستون پنجم دشمن، در معرفی جاسوس ها و ماموران آموزش دیده ای که منتظرن که مردم صحنه رو ترک بکنن و اینا مجددا ناامنی 18 و 19 دی رو بر جامعه ما و بر مردم ما تحمیل بکنن. امنیت ما که تامین بشه، ما به راحتی میتونیم امنیت کشورهای نظام سلطه رو تهدید بکنیم. اما در شرایطی که امنیت خود ما تهدید بشه، طبیعتا حواس ما به داخل پرت میشه و به ما فشار میاد و این گروه های فشار میتونن حتی دولت مرکزی رو تحت تاثیر قرار بدن. پس سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی است و سال وحدت ملی است و به واسطه اقتصاد قوی و وحدت ملی انشاءالله ما میتونیم مردمی ترین نظام سیاسی جهان رو میتونیم از ایران به دنیا معرفی بکنیم.
ملت شریف ایران در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی یک بار دیگر به دنیا غلبه اراده ملت‌ها بر ابزارهای دستساز و تکنولوژی‌ها را مخابره می‌کند. آنچه که پیشرفت ایران را تضمین می‌کند، اراده مردم پایه برای نگهداشت نظام اسلامی و پیشرفت همه جانبه ایران بزرگ است. سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی گرامی باد.
برخواست از تاریخی کهن. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 981 کیلوهرتز.
بیکران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، ظهرتون سرشار از معرفت و معنویت. سال روز شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که به روایتی هست خدمتون تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداریات و مقبول درگاه حضرت قرار بگیره و تقاضا میکنم ما رو همراهی کنید.
السلام علی الائمه الدعاء والقادة الهدى والسادة الولاة والضادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبغية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته.
امروز چهارشنبه 31 تیر 1405 هجری خورشیدی برابر است با 7 ماه صفر 1448 هجری قمری. بنده طالبیان به اتفاق دیگر همکارانم در خدمتون هستیم با معرفی این بخش ها. در بخش یکا یک نکته حجت الاسلام بر مسلم قرائتی شرحی خواهند داشت برایی از قرآن کریم. در بخش زلال احکام حجت الاسلام سیفی به یک سوال فقهی پاسخ میدن و بخش های متنوع دیگر.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
هر کی از عزیزان حق طلبی و حقیقت جویی رو سر لوحه کارهاش قرار بده، سختی ها بر او آسان و دور براش نزدیک میشه که امروز در این باره با شما صحبت میکنیم. هر کی از در جستجوی حق باشه اون رو در خواهد یافت، هرچند حقیقت بسیار پوشیده باشه. یعنی هرگاه هدف شخصی در کار این باشه که آنچه در آن مسئله حق است به اون برسه، اون رو خواهد یافت، هرچند پوشیدگی زیادی داشته باشه. و خدمتون عرض کنم که به دنبال حق رفتن و مسیر حق رو طی کردن انسان رو از تباهی ها هم نجات خواهد داد. و در آیه 30 از سوره مبارکه روم می‌خوانیم: پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده، دیگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی‌دانند. به سمت دین رفتن و دین اسلام را پذیرفتن و بر اساس اون عمل کردن، یعنی حقیقت‌ها را کشف کردن و به مسیر حق رفتن. دین حنیف یعنی دینی که از تمام کجی‌ها، انحرافات، خرافات و گمراهی‌ها به سوی حقیقت و حق و راستی متمایل شده. و آیین اسلام همون آیین پاک و خالص خداونده. یاران عزیز و ارجمند، در بخش یک آیه یک نکته حجت الاسلام و المسلم قرائتی شرحی خواهند داشت برایی از قرآن کریم.
الله الله الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه و ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر میکنیم. از اول که شروع کردیم به جزء 26 سوره فتح و الان آیه 15 رسیدیم. بشنوید.
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
در شأن نزول این آیه گفتن که خداوند به پیغمبرش دستور داد کسانی در جنگ خیبر شرکت کنند که در صلح حدیبیه بودند، دیگران رو راه نده. شرکت در جنگ خیبر، چون در جنگ خیبر غنایم دست مسلمان ها آمد، کسان اینجا باید به غنایم برسن که در صلح حدیبیه بودند. نمیشه تو جنگ هایی که پول توش نیست نیان و جنگ هایی که پول توشه بگن ما میایم. اینا با همه اینا میخواستن، اینا که در حدیبیه نبودن، حالا یا به خاطر غنایم یا به خاطر، یعنی سه تا رندی میتونه تو این کار باشه. اینا که خداوند به پیغمبر دستور داد، اونا که تو صلح حدیبیه بودن بیان تو خیبر، ایده میخواستن تو حدیبیه نبودن خیبر بیان، به سه دلیل: یا به خاطر که خیبر غنایم توشه به غنایم برسن، یا به خاطری که زشت شده که چرا زشت شد در حدیبیه نبودن او زشت رو جبران کنن بگن، یا به خاطر که حرف پیغمبر بشکنن بگن مثل که مرجع تقلید میگه هیچ شخونه بیرون نیاد، بگن ما بیان بیرون تو بگن ببین حرف آقا شکسته شد، پیغمبر گفته فقط حدیبیه یا بیان تو خیبر، بگن نه ما حدیبیه نبودیم ولی مودیم حرف شکستن. برحال این تیر سه شعبه است، هم حضور نداشتنشون رو در حدیبیه جبران کنن، هم بلکه تو خیبر به غنایم برسن، هم بلکه دستور پیغمبر رو بشکنن که فرمود که کسانی بیان که در حدیبیه بودن بگن نه ما اومدیم در حدیبیه نبودیم. بلان تتبعو، بگو شما پیروی نمی کنید، اهل جنگ نیستید، کذالکم قال الله من قبل، خدا از قبل خبر داده که شما کی هستید. بعد اینا میگفتن فسیقولون بل تحسدوننا، اینا میگفتن بله شما حسودید، میخواد غنایم خیبر رو خودتو بگیرید به ما ندید. چون معنی حسادت نیست که میگه من داشته باشم شما نداشته باش. حسود کسی است که من داشته باشم تو نداشته باش. این فراریای از حدیبیه به مسلمان میگفتن علتی که نمیذارید ما بیان برای که میخواد همه غنایم خودتو بردارید به ما ندید. تحسدون انا بلکان و لا یفقهون الا قلیلا، اینا جز اندکی نمیفهمن. خب اینکه به جای که انطلقتم الی خیبر میگه انطلقتم الی مغانم لتأخذوها، گاهی افرادی که در یه جاهای ضربه دیدن با دست خالی جانفشانی کردن، آماده جانفشانی بودن، اینها رو باید یه جاهایی به حسابشون رسید. افرادی هستن مثلا در جبهه میگن اینا خانواده های شهدا هستن، جانبازا هستن، اگر بناس کسی رو استخدام کنیم از این خانواده باشه، چون بالاخره اینها من له الغرم فله الغن، او کسی که غرامت کشیده غنیمت هم باید همو ببره، اون که بر بامش بیش برفش بیشتر. بالاخره کسانی پدر دادن، مادر دادن، برادر دادن، فرزند دادن، یه حساب ویژه‌ای باید برین آورده. میگه که انطلقتم الی مغانم، اسم جنگو گفتم مغانم، بریم سمت مغانم. خودش یک تعبیریه که مثل دانشجو یا ورزشکاری که میره ورزش کنه میگم میرم مدار طلا بیارم. این خودش تلقین به غنایم دلگرمیه برای کسی که میره. کجا میری؟ میرم پول پیدا کنم. یعنی جنگ خیبر رو به جای جنگ خیبر گفتم بریم سراغ مغانم. این به خاطری که هم تو دل یهودی ها خالی میشه تو خیبر، که مسلمان ها اصلا نگفتن بریم خیبر، گفتن بریم غنیمت بیاریم. یعنی شکست خوردن شما قطعیه، حتما شکست خورید و حتما هم انبارتون دست ما میفته. این یک دلهوره برای یهود خیبره، یه دلگرمی برای رزمندگانه. بله. و السلام علیکم و رحمت الله.